بگذرونید. با شما هستیم در این عصر دلانگیز و امیدواریم که برنامه پرسمان خانواده مورد استفاده شما قرار بگیره.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باز هم از خدای مهربان می‌خوایم که به برکت این ذکر نورانی و مقدس زندگی هامون رو توأم با آرامش و توکل بکنه. با شما هستیم با یکی دیگه از برنامه‌های پرسمان خانواده و در خدمت کارشناس و مهمان ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید ابوالفضل قدوسی، استاد حوزه و دانشگاه، مشاور خانواده و روانشناس، و قراره که مثل همیشه این بزرگوار در مسیر پرسمان خانواده به ما و شما عزیزان کمک بکنن. جناب آقای قدوسی، خدمت شما سلام و عرض ادب دارم، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام دارم خدمت شنونده های محترم. از خداوند میخوایم که خیر رو بر زبان و عمل ما جاری کنه
انشاءالله. خیلی ممنونم. سبک زندگی رو در چند برنامه متوالی پرسمان خانواده مورد بحث و بررسی قرار دادیم جناب آقای قدوسی. بله. رسیدیم به مراحل رشد خانواده و الان در مورد ساختار خانواده داریم صحبت میکنیم. فرمودید که ورودی های خانواده خیلی مهم هستن، مثل رزق حلال، خوراک فکری، افراد خانواده‌ای که میان و میرن، اینا همه جزء به ورودی هاست. و رسیدیم به تعاملات زن و شوهری. آخرین بحثی که در برنامه مطرح شد این بود که سیستم خواهر برادری و سیستم زن و شوهری یک جایگاه به خصوصی داره در خانواده که این جایگاه باید شناخته بشه و بهش اهمیت داده بشه، یعنی یک ارزشی براش لحاظ بشه. و فرمودید که اقتدار مرد و قدرت مرد کانون قدرت و اقتدار خانواده رو تشکیل میده و مهرورزی و صفا و صمیمیت خانم کانون محبت خانواده رو تشکیل میده. و بعدش اشاره فرمودید که جایگاه اگر درست نباشه مشکلات زیادی به وجود میاد. جایگاه مرد اگر همراه با قدرت و عزت نباشه، دیگه خانم نمیتونه به او تکیه کنه و قطعا اگر تکیهگاه خانم درست نباشه، بچه‌ها دچار مشکل میشن. آخرین نکته طلایی که بهش اشاره کردیم این بود که ابعاد قدرت آقایون زور بدنی، پول و دارایی و شهرت اجتماعی است. اما سوالی که الان مطرح میشه اینه که جناب آقای قدوسی، خیلی از خانواده ها میگن از جهت اقتصادی الان خیلی از خانواده ها تأمین متوسط رو به بالا نیستند و به نوعی اون پول و دارایی که یکی از ابعاد قدرت آقایون بود دچار خدشه و مشکل شده. آیا این باعث میشه که خانواده به مشکل بر بخوره یا نه برای این هم یک درمانی وجود داره؟
بله، خب به لطف خدا ما بحث ساختار خانواده رو شروع کردیم و گفتیم این نظام خانواده نظام های کوچکی و سیستم های کوچکی داخلش هست. یه سیستم زن و شوهری وجود داره و تو این سیستم زن و شوهری بحث مهر و قدرت در خانواده یکی از بحث های مهمیه که باید بهش اشاره کنیم، که کتاب هایی هم تو این زمینه نوشته شده. کتاب خوبی رو با همین عنوان مهر و قدرت چاپ شده که میتونم بزرگواران بهش مراجعه کنم. خب سوال اینه، حالا مجموعه بحث برمیگرده به قدرت مرد در خانواده.
بله.
نکته ای که حالا باشه تا بعدن توضیح دقیقش رو بدیم، ما انشاءالله ولایت مرد در خانواده رو مطرح خواهیم کرد از دیدگاه اسلامی، ولی چون بحث قدرت و اقتدار مرد تو جامعه الان خیلی سر زبون هاست و بسیار از متخصصین رو این موضوع تکیه میکنن و ارزش یادگیری هم داره و موضوعهای قابل تأملی درش هست، این رو مطرح کردیم. ولی اصل بحث انشاءالله ولایت مرد در خانواده است که انشاءالله دقیق راجبش صحبت خواهیم کرد تو جلسات بعد. الان من باب مقدمه بحث قدرت در خانواده رو مطرح میکنیم که یکی از نظریه‌های مهم روانشناسی خانواده است که اساس اختلافات زن و شوهر رو بحث قدرت در خانواده مطرح میکنن و کلمه جنگ در خانواده رو راجبش صحبت میکنن، که این قدرت ابعادی داره، پول، جایگاه اجتماعی و اینجور چیزها، قدرت بدنی، اینا قدرت و اقتدار مرد در خانواده رو ایجاد میکنه. خب تو اینجور موارد ما دو تا قدرت و منبع قدرت دیگه رو باید بهش اشاره کنیم و پاسخ اون سوال شما هم ضمنش گفته میشه. ما وقتی که بگیم قدرت فقط به قدرت مالی و یا قدرت بدنی یا جایگاه اجتماعی متصل باشه، خب ممکنه یه درصد زیادی از خانواده ها مرد این موارد رو نداشته باشه یا نقصی درش داشته باشه.
دوسته.
نکته مهمی که اینجا هست، دوتا منبع قدرت خیلی مهم هست که اصلا ربطی به پول و جایگاه اجتماعی هم نداره. یکی از اون منابع دامنه آگاهی ها و اطلاعات فرده. عصر عصر اطلاعاته و اطلاعات قدرت ایجاد میکنه.
درسته.
هر کسی که اطلاعاتش بیشتر باشه، آگاهیهاش بیشتر باشه و به خصوص در اینجا در مورد خانواده مسائل تربیتی آگاهی بیشتری داشته باشه، قدرتش بیشتر میشه. اینه که ما توصیه میکنیم که افراد دائما در معرض آموزش های مفیدی باشن که بدونن تو خانواده چجوری تعاملات رو مدیریت کنن. این جایگاه مرد و جایگاه زن رو هم تثبیت میکنه. پس یکی از فرایندهایی که خیلی مهمه و قدرت تولید میکنه آگاهی هاست. که خوب برنامه‌ای داشته باشیم، تو دستورات دینی هست که از گهواره تا گور دانش بجوی، این رو ما داشته باشیم تو موضوعاتی که واقعا به دردمون میخوره. ما ممکنه اطلاعات گوناگونی راجع به خیلی از چیزا داشته باشیم که فایده‌ای براش نیست. سعی کنیم اطلاعاتمون رو و آگاهیامون رو به سمتی ببریم که قدرت ما تو خانواده و کلا قدرت ما برای ادامه حیات بهتر بشه و چیزایی رو بدونیم که به دردمون میخوره. ما با انبوهی از جوانانی که تازه ازدواج کردن روبرو میشیم که اطلاعات گوناگون بسیاری دارن، ولی الفبای ابتدایی خانواده و تعامل بین زن و شوهر رو بلد نیستن. و بعضی وقتا من نگاه میکنم اینا اصلا بلد نیستن با هم دیگه صحبت کنن. این خیلی بده که ما توی جامعه اینا همه متخصص داریم، ولی توی موضوعی به این حیاتی و به این مهمی که موضوع خانواده باشه اطلاعات و آموزش ها کمه و افراد دغدغه‌ای برای این نداره. پس یکی از مواردی که قدرت در خانواده رو زیاد میکنه بحث آگاهی هست. این یکی. دومی موضوعی که باید اینجا بهش اشاره کنیم و پرونده قدرت در خانواده ببندیم، قدرت معنوی در خانواده است. یکی از موضوعات مهمی که حالا تو عرصه علمی دنیا مطرحه و قدرت معنوی رو به برکت انقلاب اسلامی در کل دنیا مطرح شد که یه قدرت معنوی هم تو عالم خلقت وجود داره و انسانهایی که معنای زندگی دقیق تر و واضح تر و متعالی تری داشته باشن، اینها توانایی مدیریتشون به شدت بالا میره. که حالا تو عرصه سیاست بحث قدرت معنوی مصداق بارزش رهبری جامعه اسلامی میشه و همون ولایت فقیه میشه. تو خانواده هم قدرت معنوی برای همه اعضای خانواده مطرحه، ولی پدر خانواده به عنوان کسی که مسئول هدایت اعضای خانواده است باید قدرت معنوی بالایی داشته باشه. که خاطرم از راجع به قدرت معنوی تو بحث سبک زندگی صحبت کردیم، باز هم یه اشاره میکنیم. فرد باید 5 موضوع رو برای خودش حل کرده باشه و جایگاه خودش رو تو این 5 موضوع بدونه. ارتباطش با مبدا، ارتباطش با معاد، ارتباطش با دیگر آدم ها، ارتباطش با زندگی و سختی های زندگی و ارتباطش با خودش. اینا تعریف شده باشه، تا یه حدود زیادی من قدرت معنوی فرد بالا میره. در حقیقت پاسخ به سوال من کیستم هرچه واضح تر باشه و دقیق تر باشه قدرت معنوی فرد بالا میره. و ما دیگه این قدرت معنوی بستگی به شرایطمون، امکاناتمون و پولمون نداره و یه چیزیه که تو وجود خودمون باید ایجاد کنیم و هر انسانی میتونه اینو تو وجود خودش ایجاد کنه. اینه که اگه فردی تو زمینه پول، قدرت، جایگاه اجتماعی احساس میکنه که در اون حد مطلوبی نیست که تو خانواده باید باشه، باید سرمایه گذاریشو ببره تو آگاهی ها و قدرت معنوی تا این قدرت معنوی و آگاهی ها جایگاه او رو در خانواده ارتقا بده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای قدوسی. دو عامل بسیار مهمی که شاید از دید اکثر افراد جامعه ما و شاید خود ما هم خیلی وقتا ازش غفلت کردیم، همین دو موردی است که بهش اشاره کردید. خیلی از پدر و مادرها باید این نکته بسیار مهم رو در ذهن خودشون مدام تکرار بکنن، دامنه اطلاعات و آگاهی‌های خودمون رو هر لحظه بالا ببریم و به روز باشیم و قدرت معنوی خودمون رو هم هر چه بیشتر تونستیم بالا ببریم، میتونیم خانواده، اعضای خانواده و خودمون رو مدیریت بکنیم در مشکلات زندگی. همچنان با شما هستیم با برنامه پرسمان خانواده از رادیو معارف.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
خب خدمت شما عزیزان شنونده یادآوری بکنم، علاوه بر مباحث و مقدمه‌ای که در ابتدای برنامه پرسمان خانواده بسته به شرایط و موضوعات مختلفی که در این برنامه انتخاب میشه و تقدیم شما میشه، شما عزیزان میتونید مشکلات و سوالاتی رو که باهاش درگیر هستید حتما از همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف بپرسید، در این برنامه مطرح میشه و ان شاءالله جناب آقای قدوسی پاسخ درخور و شایسته‌ای رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. خب جناب آقای قدوسی، بعد از اینکه حالا در مورد منبع قدرت مرد صحبت کردیم، پول، جایگاه اجتماعی، قدرت بدنی و دو نکته اخیری که فرمودید و بسیار مهم بود، دامنه اطلاعات و آگاهی‌های مرد و قدرت معنوی در خانواده، باز هم خیلی از خانواده‌ها میدونم که الان میگن ما از همون اول متوجه نبودیم، حالا به هر دلیلی غفلت کردیم، الان به این نتیجه رسیدیم یا خواهیم رسید که قدرت معنوی بسیار مهم هستش در خانواده. الان اگر هر خانواده‌ای که از این زاویه ضربه خورده و آسیب دیده بخواد این رو ترمیم بکنه و برگرده در مسیر زندگی که منتهی به سعادت خواهد شد انشاءالله، برای تقویت این قسمت یعنی معنویت در خانواده بخواد یه اقدامی بکنه، از کجا باید شروع بکنه؟
بله ببینید، ما برای همه چیزهای خانواده برنامه ریزی میکنیم، یعنی حتی اگه بخوایم یه وسیله ای رو برای خونه بخریم برنامه ریزی میکنیم، پس انداز داریم و طبقه یه استراتژی پیش میریم. نکته اولی که باید به خانواده ها بگیم، برای برنامه های معنویتون هم زمانمندی های مشخص درست کنید. حالا هرچند تو بواعث اسلامی ما کاملا این زمانمندی هست و ما شب جمعه داریم، روز جمعه داریم، اعیاد داریم، زمانهای خاص داریم، جشنهای اهل بیت رو داریم، مراسم عزاداری اهل بیت رو داریم و یه برنامه روتینی تو فضای تشیع هست که خب الحمدلله این برنامه معنوی رو اگه همین رو دنبال کنیم کفایت میکنه. ولی خب هر خانواده‌ای به فراخور امکانات خودش و سعی وقتی که داره، زمانی که در اختیار داره،
درسته،
حتما باید برای مجموع افراد خانواده برنامه ریزی داشته باشن. این نکته اوله، خیلی مهمه. یعنی ما اساسا این دغدغه برای اون مطرحه که ما نیاز به برنامه معنوی هم داریم،
حتی اگر این احکام و دستورات خدا به نوعی در یک شرایط خاصی تعطیل شده بوده در خانواده، یعنی
بله،
کسی دنبال این احکام و شرایط و دستورات نبوده و گفتم غفلت خانواده باعث شده که یک مسیری رو به غلط طی بکنن، اگر این اتفاق هم افتاده دوباره میتونن برگردن.
بله همینقدر که دغدغه پیدا کنن و برنامه بریزن. ببینید حالا اینا خوبه که به شنونده‌های محترم بگیم، الان معنویت های سکولار هم تو دنیا مطرحه، یعنی علم به اینجا رسیده که ما بدون معنویت نمیتونیم پیش بریم. ما که تو دیدگاه اسلامی خودمون قالب معنویت توحیدی هستیم که با محوریت خدای متعال و ائمه معصومین داره اداره میشه، خب این فضا رو میتونیم، این دغدغه رو برای خودمون ایجاد کنیم. این نکته اولیه. ولی دو تا راهکار عملی هم اینجا میتونیم توصیه کنیم که خیلی کمک میکنه که فضای معنوی تو خانواده بهتر بشه. یک این که برای لذت‌های معنوی برنامه‌ریزی کنی.
بله.
بحث لذت معنوی یکی از بحث‌های مهم اسلامه که خیلی بهش توجه نشده. واقعا حالا شنونده‌های محترم به خودشون دقت کنن میبینن که این لذت‌های معنوی رو ما بعضی جا واقعا با تمام وجودمون احساس میکنیم. ما اگه توفیق بهمون بده خدا زیارت آقا علی ابن موسی رضا بریم یا بین الحرمین مشرف باشیم، اون لذت معنوی رو با تمام وجودمون دریافت میکنیم.
درسته.
یا همین جلسات توسل به اهل بیت معمولا بعدش انسان یه احساس نشاطی میکنه، اون لذت معنویه براش ایجاد شده. لذت معنوی یکی از موضوعات مهمیه. خاطرم هست که تو ارتباط با نوجوان همین بحث رو مطرح کردیم که ما باید برای بحث لذت معنوی برنامه ریز داشته باشیم. این یه نکته کاربردی بسیار مهم. دومین نکته که خیلی مهمه و قدرت معنوی رو تعمیم میکنه یاد مرگه. بعضی ها تو جامعه فکر میکنن اصلا نباید حرف مرگ رو زد، اصلا حرفشو نزنید آدم ها افسرده میشن. اصلا این مباحث خیلی مخلوط شده. افسرده ها چون افسردگی دارن به فکر خودکشی میفتن و او یه اختلال روانشناختیه، دارو درمانی داره، تکنیکای مشاوره‌ای داره و فرد درمان میشه. ولی یاد مرگ ونسب الموت بین ایدینا نسبا ولا تجعل ذکر حولنا قبا. در امام سجاد علیه السلام از خدا میخوان تو اون دعای شریف که خدای مرگ رو جلو چشم ما قرار بده و فکر مرگ رو گاهی گاهی نکن تو ذهن ما. این موضوع خیلی مهمه. یکی از منابع قدرت معنوی ما اینه که بدونیم این دنیای لهوون و لعبون، این بازیچه‌ای که توش قرار داریم، یه زمانی تمام میشه و ما یه فرصت کوتاهی داریم برای که اون بسته معنویمون رو برای انتقال به حیات ابدیمون آماده کنیم. اینا فوق‌العاده برای ما انرژی تولید میکنه و قدرت معنوی ما رو بالا میبره.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما جناب آقای قدوسی. باز هم به این نکته رسیدیم، گوشه ذهنمون داشته باشیم که زندگی در حال گذره مثل ابر بهار و چقدر خوبه که از این لحظه هایی که به شدت و به سرعت در حال گذره نهایت استفاده رو بکنیم و توشهی بر بگیریم برای خودمون، خانوادمون، برای دنیای باقی. همچنان با شما هستیم. با شماره های 329-10551-2 در تماس باشید و شماره پیامک 30553 رو هم در اختیارتون میذاریم برای اون دسته از عزیزانی که مایل هستن از طریق پیامک با ما در ارتباط باشید. میریم به سراغ پاسخ گفتن به سوالات شما بزرگواران شنونده در مورد مشکلات زندگیتون.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10551-329-10552 با پیش شماره 025.
من قبلا، یعنی تو ازدواجم، یعنی زمانی که میخواستم ازدواج بکنم، به حجاب بی‌اعتنا بودم، یعنی اعتقادی به حجاب نداشتم، ولی بعد از اون با حجاب شدم و کلن افتادم تو راه خدا و اینا، ولی همسرم اینجور نیستن و با من همراه نشدن. ولی یه مشکلی که برام پیش اومده این که شوهرم خیلی نگاه میکنه مثلا به این دخترای بعد حجاب و اینا، بعد هی میگه من دوست دارم تو اینجوری بگردی. میخواستم بدونم چجوریه، من وقتی که نباید ناراحت بشم یا باید ناراحت بشم یا باید ایشون راهنمایی کنم یا خودم کنار بیام با این موضوع، من راهنمایی بکنم بدونم من باید چیکار بکنم در قبال این موضوع.
خب جناب آقای قدوسی،
خب تبریک میگیم به این خانم، واقعا خداوند لطف مهمی رو به ایشون کرده و مسئله حجاب رو متوجه شده. خب ببینید از همین جا شروع میکنیم. خب خداوند به شما یه لطف خاصی کرده، یه موهبت خاصی رو متوجه شدید و همسر شما این موهبت رو نداره. بهتره که این موهبت رو به همسرتون هم هدیه بدید،
منتقل.
یعنی اون چیزی که دارید رو به او هم هدیه بدید. اینه که من توصیه میکنم راجب حس وقتی که حجاب میگیرن، راجب اون حس خوبی که دارن با همسرشون بیشتر صحبت کنن.
بله.
و اون حس خوب رو، اون حال خوب رو به همسرشون هم منتقل کنن. این نکته اول. نکته دوم، سعی کنید رسیدگی ها و محبت کردن های تو خونه و تو فضای شخصی به همسرتون
کمرنگ
خیلی بیشتر باشه. درست. یعنی از حد متعارف یه مقداری بیشتر بشه، چون شما قراره که او رو با یکی از مباحث بسیار مهم دین اسلام آشنا کنید و او با تمام وجود باید اونو بپذیره. پس لازمه که شما بسیار با محبت، با رحمت، با مودت ارتباط بگیرید با همسرتون و سعی کنید تعاملات مثبت رو فوق العاده بالا ببرید. اینم نکته دوم. نکته سوم، بحث لذت‌های معنوی رو تو زندگی پر رنگ کنید. وقتی لذت‌های معنوی پر رنگ شد، لذت‌های مادی اندازش مشخص میشه و فرد انقدر حریص نمیشه که دیدن دیگران و خلاصه چشم انداختن به این و اون براش خیلی مهم باشه. بهتره که از شوهرشون بخواد که شما هم چشمت رو مراقبت کن، منتها این خواستن به صورت گیر دادن، به صورت هی تذکرات پشت سر همه خشک نباشه. ما تو اینجور موارد توصیه میکنیم یه واژه‌ای رو قرار داد کنیم که شما وقتی اون واژه رو میگین شوهرتون متوجه بشه که باید چشمش یه مقداری کنترل کنه. این کمک کردنه به همسره. مثلا ببینیم بگیم مثلا آلبالو. این آلبالو کلمه یه که یعنی شوهر من تو داری چشم دیگه جایی میره که نباید بره و منم از این کار خوشم نمیاد و نباید این نگاه داشته باشه. به جایی که بخواد همه این جملات رو بگه، اون کد رو میگه، اون کد مفهوم رو منتقل کرده. درست. و خیلی ناراحت کننده هم برای همسرشون نیست. ولی دقت داشته باشید تو بسیاری از موارد افراد مدیریت نگاه رو بلد نیستن. چون مدیریت نگاه رو بلد نیست، نگاهش سرگردانه و ممکنه یه جایی هم متمرکز بشه. ما خوبه که هر فردی برای خودش مدیریت نگاه رو داشته باشه که نگاه من در اختیار من باشه، هر جایی بخوام متمرکز بشه و هر جایی که نخوام نه، بتونم مدیریت کنم و او رو جمع و جورش کنم، که اونم بحثیه که خیلی مهمه.
یه نکته‌ای که شما خیلی جالب بهش اشاره کردید جناب آقای قدوسی، فرمودید که یک موهبتی از طرف خدا به این خانم شده. بالاخره حجاب نداشتن، الان متوجه شدن که باید حجاب داشته باشن. اون لذت‌های معنوی و برنامه‌ریزی برای معنویت به نوعی سراغ این خانم اومده از طرف خدا. بله. مهربان. من می‌خوام این نکته رو هم از شما بپرسم و فکر می‌کنم جا داره که داخل پرانتز یه مقداری بهش پرداخته بشه در کنار پاسخ گفتن به این سوال. وقتی یک موهبتی رو خدا در اختیار من قرار داده، اول باید شکرش رو به جا بیارم و بعد در پی این باشم که حفظش کنم برای خودم، یعنی پایداری و ماندگاری به دنبال داشته باشه، و بعدش از خدایی که این موهبت رو در اختیار من قرار داده اون توکل و توسل رو میخوام از شما بپرسم جناب آقای قدوسی. بله. وقتی میگن شوهرم با من همراهی نمیکنه، من باید چیکار بکنم؟ به قول شما مدیریت نگاه نداره، قزه بسر بلد نیست. آیا اینجا توکل و توسل میتونه به من کمک بکنه؟ اینکه متوسل بشم به دام اهل بیت علیهم السلام و توکل بکنم به خدا، خدایا این موهبت رو در اختیار من قرار دادی، من شاکر هستم، تو بقیه امری که رو زمین موندم به من کمک بکن. بله. که بتونم شوهرمم در این مسیر با خودم همراه بکنم.
بله، ببینید نکته خیلی مهمیه. من ضمن صحبت شما یاد این آیه شریفه افتادم که میفرماد الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا. این ربنا الله گفتن ما یعنی ما لبیک میگیم به خداوند متعال.
دقیقاً.
و خداوند یه موهبتی رو به ما میده به خاطر اون لبیکی که گفتیم. اون استقامت خیلی مهمه. تتنزل علیهم ملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا، که ملائکه بر اونا نازل میشن و حزن و اندوه اونها رو میبرن. این خب معلومه وقتی که ما توی شرایط این چنینی قرار گرفتیم، ما رشد کردیم و دوست داریم دیگران رشد بکنن، فشارهایی به ما وارد میشه و این مدیریت این فشارها و توسل و توکل به خدا، در حقیقت توسل و توکل به خدا اینه که اون چیزی که خدا به هم داده رو خود خدا کمک کنه که بتونم نگهش دارم.
درسته.
و بتونم این چیز خوبی رو که دارم به دیگران هم بدم و هدیه بدم به دیگران. این رو ما باید واقعا تو دامن خدا باشیم. بحث یه مقدار فراتر از توسله. ما نباید از خودمون احساس استقلال بکنیم تو این موضوعات معنوی. باید کاملا خودمون رو وابسته به اهل بیت، وابسته به خدا بدونیم و تو این وابستگی تبعیت 100% از خدا بکنیم و وقتیه که نصرت الهی شامل حال ما میشه و یاری خداوند تو زندگی میاد و میبینیم که رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، که انسان ها میل به این دینداری پیدا میکنن اون شرطش اینه که ما استقامت داشته باشیم، یاری به طلبیم و دچار غفلت نشیم.
پس نکته مهمش در موهبتی که خدا در اختیار ما قرار میده و در نعمتی که در اختیار ما قرار میده صبر، پایداری و استقامت و نباید سستی به خرج بدیم و خسته بشیم.
بله.
نه در این مورد، در همه موارد.
بله در همه موارد. یه نسخه ایه که بر تمام موهبت های زندگی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. میریم به سراغ سوال پیامکیمون. عزیز شنوندهی گفتن که شوهر من به تصمیم گیری های بچه توی خونه خیلی بها میده و از این موضوع من خیلی ناراحتم و شاید خیلی وقتها قدرت تصمیم گیری و استقلال رو در خانواده از من میگیره. مثلا برای خرید روغن که مربوط به نظر من هست، از پسر 5 سالم نظرخواهی میکنه و همون کار رو هم انجام میده. آیا این درسته و من در قبال این موضوع باید چه کار بکنم؟ این درد دل خیلی از خانم هاست جناب آقای قدوسی، و بالعکس همینطور آقایون. بعضی موقع خانم ها خیلی بها میدن به بچه هاشون و شاید عزت و قدرت مرد رو زیر سوال میبرن و بعضی موقع مرد این کار اشتباه رو انجام میدن و محبت و عاطفه زن رو زیر سوال میبرن در خانواده.
ببینید، ما تو مراحل رشد خانواده اشاره کردیم که تو مرحله نوجوانی خوبه که بچه ها رو به عنوان مشاور داشته باشیم. مشاور یعنی که قدرت تشخیص داره، حالا از فکرش استفاده میکنیم و یه مقدار اختیارات بهش میدیم. خب اونجا به جاست که والدین این کار رو انجام بدن. ولی بچه 5 ساله واقعا عجیبه که این پدر به چه نیتی بچه 5 ساله رو تو خریدن روغن مثلا دخیل میکنه. این نه توجه به بچه است، نه محبت به بچه است، نه اون بچه حالش خوب میشه. نتیجهش یه فرزند سالاری خیلی بد میشه که تو بعضی از خانواده ها میبینیم که فرزند سالاری داره اتفاق میفته. و معلومه وقتی فرزند رئیس خانواده بشه و مسئول همه امور بشه، همه امور شیرازش از هم در میره و دیگه نمیشه خانواده رو جمع کرد. پس اولا به این شوهر بزرگوار باید بگیم که چه فایده ای داره این کار. این آیا مبحث تربیتیه؟ آیا فایده ای به خاطر رشد فرزند داره؟ که هیچ کدومو نداره.
حالا کنار فایده باید ببینیم چه آسیب‌هایی داره.
بله.
جناب آقای قدوسی،
بله.
2 صباح دیگه همین بچه جلوی پدر مادر وای میسته.
بله، و ما میبینیم الان خانواده هایی که درمانده شدن به خاطر اینکه بچه ها تو خیلی از موضوعات زندگی صاحب نظر شدن. بله. و بدون اینکه اون اطلاعات لازم رو داشته باشن و اون تجربه رو داشته باشن صحبت میکنن و چقدر درد سر درست میشه. پس این تبعات بعدی تو تربیت داره. منتها تو بحث ارتباط با همسر و اینکه تصمیم گیری ها رو به بچه دادن و به همسر ندادن، اینجا خوبه که همسر یه تذکری به شوهرش بده، خانم، که این موضوع که اصلا به درد این که نمیخوره.
درسته.
و شما داری ساختار خانواده رو به هم میریزی و بهتره که یک از موضوعاتی که مهمی که خوبه بین زن و شوهر باشه اینه که تو موضوعات مختلف با هم مشورت کنه. به نظر من این اختیار دادن به بچه موضوع اول زندگی اینها نیست. موضوع اول زندگی اینها اینه که این آقا با این کارش داره تربیت این فرزند رو مختل میکنه.
درسته.
اینو باید حلش کنن و این موضوع رو حل کنید، اون هم به تبعاتش حل خواهد شد.
خب اگر به هر دلیلی آقا توجه نکرد به نصیحت های خانم که خیلی اوقات به گفته شما درست هم هست، اینجا دیگه خانم یا آقا باید متوسل به چه کاری بشن؟
بله.
یا روانشناس، نفر سوم، حکم، ریش سفید؟
بله، حالا ببینیم میتونن از مشاور کمک بگیرن. منتها ما الان اینجا خود تو مباحث قدرت در خانواده، قدرت معنوی و قدرت آگاهی ها رو صحبت کردیم.
درسته.
ببینید، واقعیت و حقیقت همیشه اثر خودش رو داره. ما تو اینجور موارد توصیه میکنیم مادر شدیدن رسیدگی کنه به خودش.
بله.
و سعی کنه که خوبیاش بیشتر بشه، وجودش توسعه پیدا کنه. توسعه وجودی اثر خودش رو میگذارد به صورت اوتوماتیک. وجود مثل نوره.
درسته.
وقتی نور اومد همه جا رو روشن میکنه. پس تو اینجور شرایط نه تنها خانم حسش رو بد نکنه، بالاخره یه کار اشتباهی بابا داره انجام میده، حسش رو بد نکنه تو خانواده که حالا یه مشکل خیلی بزرگی اتفاق افتاده، یه معضلیه که قابل حل نیست، پس حس خودش رو خراب نکنه. دومی که سعی کنه برای ارتقاء خودش دائما برنامه‌ریزی کنه. شما وقتی وجودت گسترده شد بچه ها با وجود ما، با درون ما خودشون رو همراه و همسان میکنن. این تأثیرش رو در تربیت فرزند خواهد گذاشت و اتفاقا وقتی که شما تو وجودت غنی تر شدی، دارایی وجودیت بیشتر شد، پیش همسرت هم عزیزتر خواهی شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. در غم و شادی شما خانواده های عزیز شریک هستیم. اگر مشکلی دارید، اگر مسئله ای دارید، میتونید با شماره های 329 10551 و 2 پیش شماره 025 در میون بگذارید. برنامه پرسمان خانواده در کنار شماست. شماره پیامک 3553 را به خاطر داشته باشید. اگر در مورد موضوع خاصی که توی ذهنتون هست دوست دارید که در برنامه مطرح بشه و در موردش صحبت بشم، این موضوعات رو در اختیار همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف بذارید تا صرف